ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 2 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم همراه با همه همکارانم اینجا در تحریریه رادیو فردا. امیدواریم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. برای شما در این مجله خبرها و گزارش‌های تدارک دیدیم، اما اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجاست در استودیو تا آخرین خبرها رو بشنویم از محمد.
با سپاس از تو سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز می‌کنیم با نگاهی خیلی خلاصه به مسئله واکسن در ایران. معاون بهداشتی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا پیش از پایان سال جاری حدود 3 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران خواهد رسید. خبرگزاری ایسنا به نقل از علیرضا رئیسی گزارش داده است که این واکسن‌ها از طریق کوواکس و همچنین کشورهای هند، چین و روسیه به ایران تحویل داده خواهد شد. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 6800 بیمار جدید در ایران در 24 ساعت گذشته و جان باختن 72 بیمار مبتلا به کرونا در ایران خبر داد. سیمالاری گفت مجموع مبتلایان بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید برخی کارشناسان داخلی و بین المللی است به بیش از 1,430,000 تن و شمار جانباختگان به بیش از 58,000 تن رسیده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند برنامه‌ای برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام تنظیم کند. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی CNN پخش شد، از سازوکارهایی گفت که به توصیف او میتواند اقدام‌های آمریکا و ایران را در مسیر بازگشت به برجام هماهنگ و همگام کند. او به جزئیات این سازوکارها اشاره نکرد، ولی گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام است، میتواند از این موقعیت برای هماهنگ کردن اقدامات دو طرف استفاده کند. واشنگتن میگوید ایران به اجرای کامل برجام متحد نیست و برای احیای برجام باید به تعهدات هسته‌ای خود بر اساس برجام بازگردد. تهران در مقابل گفته است که آمریکا ابتدا باید تحریم‌ها را لغو کند. از دیگر سو وزیر خارجه آمریکا هم درباره کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک هشدار داد. آنتونی بلینکن روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به کاهش تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای ادامه دهد، در مدت چند هفته قادر است به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. پیشتر هم فرانسه ایران را در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی ارزیابی کرده و خواستار بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای شده بود. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه همزمان با رأی منفی مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه 1400 اعلام کرد دولت آماده است در کنار مجلس شورای اسلامی اصلاحات مورد نظر لایحه بودجه را بدون تغییر شاکل یان و عدم پیش بینی درآمدهای واهی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی تقویت ارزش پول ملی، کاهش تورم، حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی و عدم ایجاد رانت را از جمله اصول دولت در لایحه بودجه دانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند در اصلاحاتی که در بودجه انجام دادند خواستار توجه به این موارد شدند، ولی دولت توجه نکرده است. رسانه‌های اسرائیل میگویند توطئه جدید جمهوری اسلامی برای حمله به اماکن دیپلماتیک در یک کشور در شرق آفریقا ماه گذشته کشف و خنسا شده است. این رسانه‌ها بدون نام بردن از این کشور با استناد به آنچه عوامل اطلاعاتی غربی نامیدند نوشتند که دولت ایران در حال شناسایی اهداف اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی در این کشور و حمله به آنها بوده است. شبکه کان اسرائیل با اشاره به دستگیری عوامل وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در چند کشور گزارش داده که افراد دستگیر شده در کشورهای اروپای شرقی ساکن بوده و ایرانی بودند. و سرانجام اینکه یکی از نمایندگان پارلمان میانمار روز سه‌شنبه اعلام کرد که او و 400 نماینده دیگر در حبس خانگی به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نماینده که خواست نامش فاش نشود، گفت نمایندگان مجلس از طریق تلفن در تماس هستند اما اجازه خروج از محل زندگی خود در مجتمعی در یانگون، پایتخت میانمار را ندارند. میانمار بامداد دوشنبه شاهد کودتای ارتش این کشور بود که در جریان آن آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی این کشور، همراه با شمار دیگری از مقام‌های میانمار بازداشت شد.
محمد زرقامی، ممنون از شما که همراه ما هستید. اما ببینیم که چه مطالبی برای این بخش تدارک دیده شده برای شما. ادامه نگرانی ها بر سر واردات واکسن روسی سپوتنیک وی. همزمان حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون در اواخر ماه بهمن خبر داده است. 72 کشته و 6820 بیمار جدید، این آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، اما این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل است. کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی مجلس رد شد و گفتگوی کریستیان امانپور، خبرنگار سرشناس CNN، با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در این گفتگو از اتحادیه اروپا خواست تا برای نجات برجام بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر از اینها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. در حالی که بحث بر سر ورود واکسن روسیه سپوتنیک وی و نگرانی‌ها درباره معتبر بودن آن همچنان در رأس خبرهای ایران است، رئیس جمهوری ایران از آغاز واکسیناسیون در اواخر بهمن ماه خبر داده. اجازه بدید با همکارم پروانه وحید منش همراه بشیم از طریق سکایپ تا ببینیم که آخرین خبرها چی هست. پروانه، ماجرای واکسن کرونا در ایران به کجا رسید؟
سلام بر تو سپیده و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، حسن روحانی امروز در سخنانی آغاز واکسیناسیون در اواخر بهمن ماه عنوان کرده و گفته که میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد کشور شده و از تابستان هم واکسن داخلی وارد بازار خواهد شد. بشنویم بخش صدای حسن روحانی رو.
امیدواریم تا پایان همین بهمن ماه ما بتونیم واکسیناسیون رو آغاز بکنیم و شروع بکنیم. کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند، به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن، شرایط کاملا تغییر میکنه.
ببینید، علی‌رغم بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره استفاده از واکسن روسیه کرونا در ایران، وزیر راه و شهرسازی گفته که مقدمات پروازها برای واردات اولین محموله‌های واکسن روسی تا هفته آینده انجام خواهد شد. پیشتر هم سفیر ایران در روسیه کاظم جلالی گفته بود که اولین محموله 16 بهمن، یعنی 2 روز آینده، وارد کشور میشه. این در حالی هستش که روز گذشته 98 نفر از اعضای نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی در مورد استفاده از واکسن روسیه اسپوتنیک وی هشدار دادند، گفتند که مدارک و مستندات و دلایل تایید این واکسن در اختیار صاحب نظران جامعه پزشکی قرار نگرفته. اما در واکنش به این اظهار نظرها و مخالفت‌ها، محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، گفته که این سازمان از 10 پیش مجوز سازمان جهانی بهداشت را گرفته و مدعی شد که واکسن روسی وارد فاز سوم مطالعات بالینی خودش شده و از 15 کشور هم مجوز مصرف اورژانس رو گرفته. همزمان مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با کرونا، هم گفته که 16 میلیون دوز واکسن از مجموعه کوواکس و بیش از 25 میلیون دوز از طریق واردات و 25 میلیون دوز هم با استفاده از تولیدات داخلی قرار هست که تامین بشه. سپیده، مصطفی قانعی همچنین گفته که در انتهای امسال واکسیناسیون برای گروه‌های درمانی و افراد مسن و معلولان رو جانبازها انجام میشه. سال آینده هم گروه های سنی و اضطراری واکسن دریافت میکنن، اما گفته که واکسیناسیون عمومی در کشور از اسفند سال دیگه آغاز میشه که با وجود این همه واردات و تولید واکسن خیلی زمان دوری به نظر میرسه این واردات واکسن. در واکسن ایرانی هم بگم که رئیس ستاد اجرایی فرمانمان محمد مخبر گفته که پیشنهاد دریافت واکسن رو بسیاری از کشورها درخواست کردن از ایران که واکسن ایرانی رو دریافت کنن، ولی گفته که هنوز درخواست کتبی ما ندادن و اون هم باز تاکید کرده که از فروردین ماه 12 تا 14 میلیون دوز واکسن ایرانی تولید میشه در ماه و واکسن ایرانی هم از تابستان آغاز خواهد شد.
پروانه، نمیدونم آیا میتونی در 40 ثانیه جمع بکنی و بگی که اوضاع شهرهای ایران چطور هست؟
شهر قرمز در حال حاضر نداریم، ولی مسافرت به 18 شهر نارنجی در کشور که غالبا در شمال کشور هستن ممنوع شده. 124 شهر در وضعیت زرد قرار دارن و گفته شده که در شهرهای نارنجی و زرد هم محدودیت‌های بسیار زیادی رو از لحاظ پروتکل بهداشتی اعمال خواهند کرد.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز دوشنبه قرار بود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا محورهای اصلی سیاست خارجی دولتش را در یک سخنرانی در وزارت خارجه تبیین کند، اما به دلیل شرایط جوی و بارش برف سنگین این سخنرانی انجام نشد و به چند روز دیگر موکول شد. اما روز دوشنبه عرصه رسانه‌ای آمریکا مملو از اظهارات دیپلمات‌ها و یکی از موضوعات در صدر خبرها سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران بود. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم هانا کاویانی.
حدود دو هفته پس از آغاز به کار دولت جدید در ایالات متحده، هنوز مشخص نیست برجام شکننده چگونه احیا خواهد شد. سیگنال دادن‌های طرفین در مجامع عمومی شدت گرفته، اگرچه که رویکردها هنوز برای اتفاق نظر از هم دور است. روز دوشنبه سرآغازی دیگر برای پیشبرد دیپلماسی در فضای رسانه‌ای بود. وزرای خارجه ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دو شبکه خبری آمریکایی مواضع خود در قبال یکدیگر و توافق هسته‌ای را تبیین کردند. ابتدا اظهارات آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری NBC به تیتر خبرگزاری‌ها تبدیل شد. آقای بلینکن همچنان بر موضع روزهای اخیر خود پافشاری می‌کند. بازگشت تهران به تعهداتش و سپس بازگشت آمریکا به برجام. البته او چند جمله‌ای هم درباره تهدید برنامه هسته‌ای تهران گفت. آقای بلینکن میگوید هنوز اطلاعات محرمانه را ندیده، اما برآوردهایی که در فضای عمومی وجود دارد نشان می‌دهد که ایران چند ماه با ساخت بمب اتم فاصله دارد و اگر به نقض تعهداتش در برجام ادامه دهد، این مدت زمانی به چند هفته کاهش خواهد یافت. البته وزیر خارجه ایالات متحده تاکید می‌کند که میان دستیابی به مواد شکافت پذیر هسته‌ای و دستیابی به سلاحی که قابلیت انفجار داشته باشد تفاوت وجود دارد و بازه زمانی این دو یکی نیست. اما به گفته او در صورت ادامه وضع موجود، یا ایران در آستانه تولید سلاح قرار می‌گیرد یا سلاح را خواهد ساخت، که هر دوی اینها به گفته او در راستای منافع ایالات متحده نیست. اما همتای ایرانی آقای بلینکن ساعتی بعد در یک گفتگوی دیگر خط و نشانهایی کشید و در این حال روشن‌تر از پیش درباره راه حل زمانبندی برای بازگشت طرفین به برجام سخن گفت. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN به نقش رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل در زمینه تسهیلگری این روند اشاره کرد و در این حال این ادعا را بار دیگر مطرح کرد که ایران میتواند بسیار سریع اقداماتش در نقض تعهدات برجامی را به حالت گذشته بازگرداند و به گفته او تکمیل این اقدامات طولانی تر از زمانی نخواهد بود که واشنگتن نیاز دارد فرمانهای اجرایی را در زمینه رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل و نقل عملیاتی کند.
این
اظهارات رؤسای دستگاه دیپلماسی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می شود که بسیاری از ناظران هفته اول اسفند ماه را زمانی حساس برای این روند می دانند، چرا که ایران با مصوبه مجلس در پی عبور از خط قرمزی جدی است. طرفین اروپایی تهران در برجام هشدار دادند که توقف اجرای پروتکل الحاقی که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران می‌دهد را بیش از گذشته جدی ارزیابی می‌کنند. تهران همین موضوع را تبدیل به اهرم فشاری کرده و به واشنگتن پیام می‌دهد که با بازگشت به برجام می‌تواند از این نقض تعهد جمهوری اسلامی جلوگیری کند. این تاکتیک و رویکردها را مخالفان برجام و مذاکره با جمهوری اسلامی نشانه دیگر از آن می‌دانند که آمریکا باید به جای باز کردن در مذاکره در مقطع کنونی به کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ به عنوان یک اهرم فشار مؤثر ادامه دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. همونطور که در گزارش خانه آمده بود، وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواسته تا برای نجات برجام بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند. او در گفتگویی با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه خبری CNN گفته قطعاً باید سازوکار روشنی برای همگامسازی بازگشت کشورها به برجام یا هماهنگی دوباره آنچه در گذشته انجام شده وجود داشته باشد. اجازه بدید این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای براتی، مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان رو روی خط ارتباطی رادیو داریم. آقای براتی درود به شما. آقای ظریف همونطور که اشاره کردم گفته که اتحادیه اروپا باید نقش میانجی رو بازی بکنه، اما در حالی که دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش اعلام کرده بود که برجام فعلا به گفته او در وضعیت بن‌بست هست و ایران و آمریکا باید برای اینکه از این وضعیت خارج بشن خودشون همکاری بکنن، شما فکر میکنید که اصلا در واقع اتحادیه اروپا میخواد و اصلا در توانش هست که چون این کاری رو بکنه، در واقع نقش میانجی رو بازی بکنه؟
خب هر دو طرف گفتن که میخوان به برجام برگردن، ولی خب اطلاع دارید که مجلس شورای اسلامی برای آمریکا مهلتی قائل شده برای این بازگشت سوم اسفند، یعنی 19 روز دیگر. خب همه میدانن که در این 19 روز اصلا همچی امکان بازگشت آمریکا وجود نداره، بنابراین باید راههایی پیدا بشه که امکان بازگشت باز بشه. خب اینجا میتونن کسانی میانجی باشن مثل آقای بورل، یه راحل های میانی بیارن، ولی اصل مسئله جای دیگری است و اون این است که تحریم هایی که آمریکا متوجه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهاد خاتم الانبیا و جریانات دیگر جمهوری اسلامی کرده، تعدادشون خیلی خیلی زیاد هستن. 189 ما تحریم داریم، بیش از 5000 مؤسسه و نهاد که مربوط به این 180 مورد هستن و تحریم شده هستن و چیزی در حدود 160,000 نفر آدمی که با این 5000 مورد در ارتباط هستن همینطور. خب از اون طرف هم آقای ترامپ سپاه پاسداران رو در لیست نیروهای تروریستی قرار داره. ما قانونی داریم در آمریکا به نام موسوم به کاتسا که مربوط به سال 2017 است که در اونجا اجزای تحریم ها روشن شده، این در مجلس تصویب شده. همه اینها رو ملغا کردن، برداشتن، در اختیار آقای بایدن نیست که یک روزه از امروز به فردا همچی کارهایی رو انجام بده. باید تایید مجلس رو بگیره، باید تایید همراهان خودش رو بگیره و این مسئله در 19 روز که هیچی، در 190 روز هم قابل انجام نخواهد بود. به همین دلیل حتما یک میانجی لازمه که برای جمهوری اسلامی چهره سازی رو اقل بتونه بکنه.
آقای براتی، ایران میگه که دولت در واقع جو بایدن، در واقع واشنگتن باید از توافق چون خارج شده باید برگرده به توافق و گام اول رو اونا بردارن، دولت جو بایدن ولی میگه که ایران باید به تعهداتش بازگرده. اما به ویژه ایران در هفته های اخیر عدول کرده به نوعی از تعهدات هسته‌ایش، به ویژه پس از تصویب یک طرحی که عنوان اون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران هست توسط مجلس شما هم اشاره کردید. فکر می‌کنید چقدر تاثیرگذار خواهد بود این عدول ایران از تعهداتش در این روند بازگشت به برجام؟
خب سیاست جمهوری اسلامی این هست که هرچه بیشتر من غنی سازی کنم، هرچه بیشتر فعالیتام رو زیرزمینی کنم، هرچه بیشتر حرکتم به سوی ایجاد بالقوه امکانات سلاح اتمی سریعتر بشه و بیشتر بشه، آمریکا زیر فشار بیشتری خواهد بود برای جلوگیری از دستیابی من به سلاح اتمی، عقب نشینی کنه از موازش و زودتر برگرده به برجام. ولی خب این حساب نادرستی است. ما میدونیم که در وزارت خزانه داری آمریکا نهاد موازی هست که تمامی به اصطلاح انفعالات و مالی رو، تمام منابعی که در اختیار جمهوری اسلامی و به نیروهای حامیش در لبنان، در سوریه و جاهای دیگه داده میشه، تحت کنترل داره. الان هم مشکل بزرگ آقای بایدن این خواهد بود که اگر بخواد منابع مالی که الان جمهوری اسلامی اصرار داره که فعلا فروش نفتش باید بلافاصله ممکن بشه، منافع مالی بسته شده در اختیارش بگیره، این کار رو انجام دادن بستگی به این داره که وزارت خزانه داری تایید کنه، بگه نوعی این پولها به دست ایران برسه که به دست نیروهای تروریستی و نیابتی نرسه. این احتیاج به یک سیاستی داره که به این آسانی قابل دستیابی نیست. بنابراین فکر میکنم وقتی صحبت از میانجی شده، میانجی باید باشه که به همه مسائل توجه داشته باشه. بازگشت به اون برجام پیشین 2015 برای آمریکا میسر نیست و جمهوری اسلامی هم مایل نیست به این مسئله. آمریکا از مسئله بازگشت به این دلیل نمیتونه برگرده به اون شکل که مسائل جدیدی در میان مطرح شده دیگه، مسائل موشک‌های بالیستیک، حضور منطقه ایران در منطقه، مسائل مالی و تأیید و عدم تصویب قوانین مربوط به پولشویی در شورای تشخیص مصلحت. خب همه اینها یک مجموعه‌ای هستند که باید مورد توجه قرار بگیرن. بنابراین فکر نمی‌کنم الان به این زودی شدنی باشه، ولی آمریکا میتونه مقداری منابع مالی رو آزاد بکنه که به دست جمهوری اسلامی برسه، با این تأکید و با این نظارت که این پولها داخل ایران مصرف بشه و به دست نیروهای نیابتی تروریستی نیفته.
بسیار سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر سیاسی که از آلمان با ما بودید. اما امروز لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس با 99 رأی موافق، 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 رأی با کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور مخالفت کردند. دولت آذر ماه سال جاری لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده بود و به این ترتیب بعد از گذشت حدود دو ماه با رد کلیات لایحه بودجه بار دیگر به دولت بازگردانده شد. گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، و از او پرسیدم با رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس چه بر سر بودجه 1400 خواهد آمد.
رد کلیات لایحه بودجه از طرف مجلس تا به حال چندین بار اتفاق افتاده، این موضوع خارق العاده ای نیست. در عوض اون چه به رویداد امروز جنبه خارق العاده میده این هست که اولین بار وقتی که بودجه 1400 اومد، کلیات لایحه بودجه 1400 تایید شد اول و کمیسیون تلفیق مجلس چند هفته روی اون کار کرد، تغییراتی رو در اون به وجود آورد، بعد گزارش لایحه رو با اصلاحاتی که خودش انجام داده بود به صحن مجلس داد و نمایندگان کلیات این متن رو رد کردن. در واقع نمایندگان مجلس با 148 رأی مخالف هم لایحه دولت رو رد کردند، هم تغییراتی که کمیسیون تلفیق در اون به وجود آورده بود، و این اولین بار هست که در تاریخ جمهوری اسلامی چنین اتفاقی میفته و عجیب است. در مورد اینکه حالا بعد از این چه اتفاقی میفته، خب این رو برمیگردونن به دولت. دولت باید اگر در مورد موقع معین اصلاحات مورد درخواست مجلس رو که زیادم روشن نیست، معلوم نیست که چه اصلاحاتی رو واقعا میخوان انجام بده، اون وقت بودجه 1/12 یا بودجه 3 یا 4/12 در واقع تصویب میکنن، یعنی میگن فعلا وقت نیست که تمام لایحه بودجه بررسی بشه، تبدیل به قانون بشه، تا اون موقع نمیشه که کشور بدون بودجه باشه. برای یک ماه برنامه ریزی میکنن، یا برای فکر میکنم بعد از این اول فروردین آقای روحانی، دولت روحانی 3-4 ماه بیشتر سر کار نیست، برای اون مدتی که سر کار هست بودجه رو می نویسند به صورت موقتی برای این مدت.
آقای خاوند، دعوا و اختلاف اصلی مجلس و دولت عمدتاً بر سر کدام بندها هست؟
کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی داد در این لایحه‌ای که دولت داده شده بود، به خصوص فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز رو که در لایحه پیشنهاد کرده بود کمیسیون تلفیق، این رو تغییر داد، رسوندش به 1,000,000. اگر بیشتر بشه خب در شرایط دیگری مورد استفاده قرار میگیره. تغییر دوم در مورد نرخ تسعیر ارز بود در بودجه که دولت قصد داشت 8,000,000,000 از درآمد حاصل از نفت رو به صورت ارز 4,200 تومانی به وارد کنندگان کالاهای اساسی بده. این رو کمیسیون تلفیق برداشت. حالا در صحن علنی مجلس امروز نمایندگان مخالفت کردند با لغو ارز 4,200 تومانی، یعنی اون چیزی که کمیسیون تلفیق به دولت تحمیل کرده بود از طرف نماینده ها رد شده. این یک نکته مورد اختلاف خیلی مهم بود و خیلی هم عجیبه، چون همونطور که عرض کردم دولت این رو گذاشته بود، کمیسیون تلفیق رد کرد، حالا نمایندگان میگن نه، اون ارز 4200 تومانی باید بمونه. و این اختلاف نظرهای عمده است، حالت آشفتگی به وجود آمده و دقیقاً وضعیتی هست که کسی تا به حال فکر میکردیم که مجلس در مقابل دولت وایساده، ولی از قرار معلوم در درون خود مجلس هم اختلاف نظر کم نیست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، در ارتباط با آینده بودجه 1400 پس از رد آن توسط نمایندگان مجلس. اما در ادامه برنامه همراه بشید با مانیا منصور تا ببینید که امروز چه هشتگ‌هایی در فضای مجازی داغ شده.
امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حال علی انصاریان وخیم‌تر شده، به کما رفته. علی انصاریان بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایرانه که تجربه بازی در دو تیم استقلال و پرسپولیس هم داره، اخیراً به عنوان مجری تلویزیونی فعالیت داشته و بازیگر هم بوده و فیلمی از او در جشنواره امسال فیلم فرج نمایش داده شده. در این مورد و در مورد رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در جشنواره های فیلم و تئاتر فرج توییت های زیادی شده با هشتگ های علی انصاریان، واکسن بخرید، مهرداد میناوند و کووید 19. از جمله مریم نوشته وقتی بدون ماسک نشونده بودینشون کنار هم تو اون برنامه و داشتین بیننده جذب میکردین، یه لحظه فکر کرده بودین هر دوشون رو دارین میکشن میدین، که اشاره هست به برنامه این که این دو بازیکن فوتبال و مهرداد میناوند و علی انصاریان شرکت داشتن که مهرداد میناوند همین چند وقت پیش به علت کرونا درگذشت. مهسا نوشته آقای علی انصاریان قوی باش، وگرنه پرسپولیسی ها خیلی قصه میخورن، استقلالی ها هم، مامانت بیشتر از همه قصه میخوره، حتی مامان من که خیلی دوستت داره، اصلا مردم ایران همه قصه میخورن، قوی باش که دای ایران پشتته. محمد نوشته فیلم علی انصاریان الان در همون جشنواره داره نمایش داده میشه که با لجاجت و حماقت در حال برگزاریه. مهناز افشار بازیگر مطرح سینمای ایران توییت کرده ترسم از اینه هر وقت که این سفر رو باز میکنم یه انسان و یه هموطن رو از دست داده باشیم. در کنار قدرت ثابت شده علم، بر هر آنچه باور داریم یا ندارید، برای سلامتی علی انصاریان و همه مریض ها دعای خیر بکنیم. کاربری توییت کرده با دعا هر هیچ بیماری کرونایی خوب نمیشه تا قبله عالم دستور ملوکانه خرید واکسن رو صادر نکنن، رعیت بینوا هر روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. زینب نوشه علی جان 43 سالگی خیلی زوده برای رفتن، طاقت بیار مرد. کاربری دیگری با انتشار عکسی از جشنواره فیلم فرج که عوامل یک فیلم ماسکشون رو برداشت و نوشته حال علی انصاریان متاسفانه خوب نیست، اما باز شاهد چنین صحنه‌ای هستیم، همه تو رو در وایسی هم ماسکشون رو برداشتن، فعلا تا واکسن مناسب نیاد، تا ایمنی جمعی به حد قابل قبولی نرسه این کارها خودآزاری و دیگر آزاری محسوب میشن. احسان نوشته سرش که میشکست بدو میرفت کنار خط بخیه میزدن، بعد با یه باند پیچی برمیگشت و همونطور که باریکه خون از زیر باند پیچی میامد روی صورتش بازی میکرد و سر میزد. آقای علی انصاریان لطفا همینطور هم مچ کرونا رو بخوابون. مجید نوشته از یک ویژه برنامه دو کارشناس و یک فیلم بردار بستری شدن که از میمون آنها مرتاد میناوند پر کشید و علی انصاریان در کماس. خدا به خیر بگذرونه این جشنواره فیلم فجر و هفته های بعدی رو. آخرین توییتی که میخونم آزاده است که میگه به خاطر مادرت بمان.
بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور بود. شما اگر نظر یا پیشنهادی دارید یادتون باشه که راه ارتباطی ما 20420221122113 هست و همینطور شناسه @فرداگرام در تلگرام. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو از جمله در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com پیگیری بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید سری بزنید به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا. در اونجا میتونید لحظه به لحظه پیگیر خبرهای بیشتر باشید. از اینکه ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم همراهی کردید از شما سپاسگزارم.